بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك وحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. و اما النهار فعلماء و علماء ضررتون اتقیاء، اوصافی که در خطبه نهج البلاغه دنبال اوصاف متقین و در بعضی از روایات عنوان اوصاف شیعیان بیان شده، به اینجا رسیدیم که اشاره می فرماید اینا یه برنامه شبانه ای دارند، یا بفرمایید ویژگی هایی دارند که در شب بیشتر ظهور میکنه، و یک ویژگی هایی که در روز از آنها ظاهر میشه. ویژگی های شبانه شون عمده عبادت بود، شب زندداری، سحرخیزی، قرائت قرآن، سجده های طولانی، تسبیح و یاد خدا، استغفار در سحر، اینا اوصافی بود که برای متقین در هنگام شب ذکر شد. اونجا باید رابطه‌شون رو با خدا تقویت کنن، اما روز عمدتاً ارتباطشون با مردم هست، باید روابطشون با بندگان و خدا طوری باشه که خدا پسند باشه. البته انگیزه شون در این ارتباطات کسب رضایت خداست، همیشه به یاد او هستند و سعی میکنند کاری کنند که او خوشنود باشه، ولی به هر حال رفتارهایی در روز ازشون سر میزنه که ممتازه، با دیگران تفاوت داره. خب پیداست هر کسی در مسلمان یه واجباتی داره در روزها باید انجام بده، از گناهانی باید پرهیز بکنیم، اینا روشنه. این که به عنوان اوصاف شیعیان یا متقین یک گروه ویژه، یک قشر ویژه از جامعه ذکر میشه، اون اوصاف برجسته و ممتاز مورد تأکید قرار میگیره. چهار تا وصف برای متقین یا برای شیعیان در روز ذکر شده که احتیاج بیشتر به توجه و دقت داشته. از کدام محور اینها ارتباطات با مردم عمدته، چون تقسیم کردن شب رو گذاشتن با ارتباط خدا، روز با ارتباط با مردم. خب یکی از نکته هایی که مؤمنین متقی باید بیشتر مورد توجه قرار بدند این است که خواه نخواه آدم در زندگی اجتماعی با صحنه‌های مواجه میشه که موافق میلش، موافق طبعش، موافق سلیقه‌اش نیست یا احیانا حتی شرع پسند هم نیست. به طور طبیعی آدم وقتی مواجه میشه با یه صحنه‌ای که خلاف میلش هست یک حالت عصبانیتی پیدا میکنه. حالا بستگی به مراتب ادب و معرفت و ایمان اشخاص عکس العمل‌های مختلفی ازشون ظاهر میشه که گاهی خود همین ها باعث میشه که انسان مبتلا به یک گناهی بشه، چه بسا یه رفتار مباحی از کسی دیگه نپسندیده و اوقاتش سر شده و یه در اثر اوقات تلخی پرخاشگری میکنه، طرف هم یه جواب میده و بالاخره کار میرسه به گفتگوهایی که شرعاً جایز نیست، اهانت میشه یا احیاناً پای کسی دیگه در میون میاد، بالاخره خلاف تقواست. اگر از اول آدم تمرین کرده باشه و بردبار باشه زود عکس العمل نشون نده، تأمل کنه ببینه وظیفش در این حال چیه. اگه با سکوت و با چشم پوشی مسئله تمام میشه و مشکلی پیش نمیاد، همین را انتخاب کن. اذا مرو باللغوه مرو کراما. فرض کنید حتی اگر یک کسی به آدم اهانت کنه، بدگویی کنه، فحش بده، اگه گوش کری بده چنین وانمود کنه میکنه اصلا نشنیده، ما قضیه تمام میشه. نشنیده میگیره و رد میشه، هیچ عکس العملی نشون نمیده، که انه اصلا طرف هم خیال میکنه نه حرفشو نشنید. این بهترین راه، نه طرف دیگه ادامه میده به کار زشتش و نه فتنه ای برپا میشه، فقط اندکی تحمل میخواد که آدم در مقابل یک رفتار ناپسند بردباری کنه و نشنیده و ندیده بگیره. گاهی بیش از این اقتضا میکنه، گاهی طوریست که آدم مجبوره یک پاسخی بده، یه سوالی از آدم میکنه، جوری رفتار میکنه آدم را در تنگنا قرار میده که باید یه حرفی بزنه. اگه براشفته شده باشه و اعصابشو نتونه کنترل کنه، معمولا حرف سنجیده ای آماده نداره بزنه. دیگه از دهنش در میره گاهی حرف نسنجیده ای هم میزنه، گاهی خودش منشه یک فتنه ای میشه. اما اگه بردوار باشه و اندکی تأمل کنه، زود نخواسته باشه عکس العمل نشون بده، فکر میکنه که چی جواب بده، چه بسا در همون حالی که طرف بدگویی کرده رفتار نادرستی انجام داده، این بتونه با یک لبخندی، با یه حرف شیرینی، گاهی با یه شوخی اصلا صحنه رو عوض کنه و نه تنها ادامه نده به اون صحنه تلخ، بلکه اصلا صحنه شیرینی به وجود بیاره و باز رفع قائله میشه. و همینطور در هر فرصتی، اگر یه وقت تکلیف شرعی داره برای امر معروفی، نهی از منکری یا چیزی سختتری، سنجیده انجام میده. اون وقت اینجور نیست که دیگه بر اعصابش مسلط نباشد و اختیار از دستش در بیاید، از کوره در بره به قول خودمون. نه، آدم بردبار اگه یه وقت هم وظیفش بود که حتی تندی بکنه، برخورد تندی هم با طرف بکنه، اما کاری سنجیده حساب شده منفعلانه برخورد نمی کنه، آگاهانه و با اراده میدونه داره چیکار میکنه، اینه که هیچ وقت زیاده روی نمیکنه، از حد شرعی خارج نمیشه، وظیفش هم رنج. همه اینا شرطش این است که آدم زود دست بچه نشه، خودشو گم نکنه، بر اعصابش مسلط بشه. این اسمش حلمه. در آیات قرآن نمیست، در باره بعضی از پیغمبران خدا وقتی میخواد اونا را ستایش کنه میگه انه حلیم و نواه، به عنوان یکی از صفات برجسته پیغمبران ذکر میکنه. خب مؤمنی که میخواد ممتاز باشه، جز پیروان علی باشه، این باید این تمرین کرده باشه که همیشه بر اعصابش مسلط باشه. اگر جایی باید پرخاش کنه، جایی باید شمشیرم بزنه، اما حساب شده باشه، مسلط باشه بر خودش، بدونه کجاست، چه اندازه، با چه کیفیت باید برخورد بکنه که از مرز خارج میشه. اگر هم اصلا میتونه طوری برخورد بکنه که کار به تندی و اینا نکشه، صحنه عوض میشه، که چه خیلی بهتر. ادفع بالتی هی احسن، شما بدیها را به وجهی که بهترین هست پاسخ بگی. و در یه آیه دنبالش میفرماد فاذا الذی بینک و بینه عداوتن که انه ولی یا حمیم. اگر این رفتار را داشته باشید، بنا بگذارید با کسی که با شما بدی میکنه شما خوبی کنید، اون همون کسی که با شما دشمنی داشته، بینک و بینه عداوتن، با هم دشمنی داشتید، او با دشمن شماست، اما این رفتار شما را که ببینه تغییر موضع میده، که انه ولی یا حمیم، گویا یک دوست صمیمی و گرم میشه برای شما. تعبیر قرآن هم حمیمه، حمیم یعنی گرم، یعنی دوست گرم، قرآن هم همین تعبیره. همونی که با شما دشمنی داشت در اصل این رفتار خوب شما بعدش تغییر میکنه و تبدیل به یه دوست گرمی میشه. همه اینها شرطش اینه که آدم بتونه اعصابش رو کنترل باشه، زود از کوره در نیاد، احتیاط به تمرین داره. این اولین صفتی است که برای متقین ذکر میشه در زندگی اجتماعی و در برخورد با دیگران. شاید علت این که اول این رو ذکر فرموده و روی این بین همه اوصاف این رو مورد تأکید قرار داده، به خاطر اینه که ما معمولا این را خودش فضیلتی حساب نمی کنیم، نمی دونیم این چقدر اهمیت داره، چقدر جلوی مفاسد را می گیره، چقدر برای موفقیت انسان در زندگی مؤثره و راه نفوذ شیطان را هم می گیره. به محضی که آدم عصبانی شد از کوره در رفت، شیطان دیگه مهار شده از دست می گیره. گاهی می رسه آدم به یه جایی که نمی فهمه چی می گیره، چی کار می کنه، میزنه، میبنده، در حال اصلا به چیزهای از ذهنش در میاد که بعد وقتی یادش میاد خجالت میکشه که من بودم این حرفا رو زدم. شاید هم باور نکنی که اصلا این حرفا رو زدم. اینه که این مسئله کلیدی است. اگه آدم بتونه خودش را عادت بده و تمرین بکنه که بر اعصابش مسلط باشه، این کلید بسیاری از فضایل. مسئله دوم اهمیت علمه. خب همه مردم کارهای خوب را می دونند، واجبات را باید همه انجام بدن، خب روشنه، اما اینکه علم چقدر نقش مهم می داره در فضیلت انسان، در تکامل انسان، در پیشرفت به جامعه، برای همه روشن نیست. مخصوصا اونایی که به قول امروزی ها عملگرا هستند، یعنی بیشتر توجهشون به رفتارهای خارجی و عمل هست، به دانش‌ها، به بینش‌ها، به فهم، اینا چندون اهمیتی نمیده. وقتی میخوان ببینن این کسی ارزیابی کنن آدم خوبی هست یا نه، فقط به رفتارش نگاه میکنن. اگر بخوان ببینن چقدر فضیلت داره، این فضیلتش بیشتر یا اون، باز رفتارها رو با هم مقایسه میکنن، اونم غالبا در حجمش، این چقدر بیشتر کار خوب میکرده، اون کمتر، کیفیتش رو درست نمیتونن ارزیابی کنه. برای اینکه آدم بتونه راه را به سوی فضائل باز کنه، به مراتب کمال را درست بشناسه، راه رسیدن به اونها را پیدا بکنه، مسئله کلیدی دوم علمه. از اینها که گذشتیم به خود عمل خارجی که میرسید، خب پیداست ما این اعمال ایجابی اثباتی داریم که باید انجام بدیم، از این چیزایی هم باید پرهیز کنیم. اون عنوان عامی که به خصوص در قرآن کریم خیلی روش تکیه شده که شامل همه خوبی ها میشه، خوبی های رفتاری، البته گاهی توسعه داده میشه به رفتارهای به اصطلاح باطنی هم سرایت داده میشه، ولی معمولا در مورد رفتارهای ظاهری به کار میاد. واژه بر، لیس البر بان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله تا آخر. در مورد والدین به خصوص بر به والدین مورد تأکید هست. بر و احسان تقریبا معناشون مساویه، شاید اندکی ظرافت داشته باشه در فرق بین اینا. خب این یک طیف وسیعی از رفتارها در بر میگه که فقط به واجبات اکتفا نمی کنه. این که آدم دلش بخواد به دیگران خدمت کنه، اونم خدمت واقعی، خدمتی که موجب رشدشون بشه، تکاملشون بشه، سعادتشون بشه. فکر نکنید در مقابل این رفتاری که او انجام میده اونا چیکار میکنن. غالب ما ها در مقام رفتار هم یه نوع معامله و کاسبی را داریم. اگه فرض کنیم مهمانی دعوت میکنیم افطار ماه رمضان، میگیم فلانی پارسال ما را دعوت نکرد، ما هم دعوتیم. یه کسی پارسال در ما دعوت کرده و اصرار کرده و ما نرسیدیم پس بدیم، امسال سعی میکنیم اصلا دعوتش، معامله هست. به کسی هدیه میدیم، کادو میبریم، میگیم اون چی آورده بود، اون وقت ما خونه خریدیم چی آورد، ما بچه دار شدیم چی آورد، مقابلش یه چیزی مشابه. این تو ذهنمون هست، بده بستونه، کار خوبه، هدیه هست، اطعام، اکرام، اما به آخر در ذهن یه محاسباتی هم میکنیم که باید تعادل برقرار باشیم. بله، گفت کاسه اونجا رود که باز آید قدح، ولی اونهایی که قشر ممتاز مؤمنین هستن به اینا محاسباتی نمی کنه. البته اگر دیگه هدیه داد به آدم، اولاست که آدم به او هدیه بدی. در روایات هم هست که تها دو، تها دو، تها بو، به همدیگه هدیه بدید تا محبتتون نسبت به هم دیگه زیاد میشه. ولی اینها بناشون برای این نیست که وقتی یک احسانی به کسی میکنن، خدمتی میکنن، ببینن او چه کار کرده یا چه کار خواهد کرد، چه انتظاری ازش داره. او کار انجام میده چون خدا دوست داره، خوشش میاده خدمت بده. روایات زیادی داریم که مؤمن باید خیرخواه همه انسانها باشه، چه بر و چه فاجر، حتی خیرخواه گناهکاران باشه. این که آدم سعی میکنه گناهکاری را ارشادش کنه، نصیحتش کنه، کسی که گمراه هست هدایتش کنه، اون مال همون خیرخواهیشه، دلش میسوزه که بره جهنم. همینطور وقتی گرفتاری دنیا داره، مریضه، مؤمن باید دلسوز دیگران باشه، حتی ولو گناهکار هم هست، خدمتی از دستش برمیاد باید انجام. مشکل دیگری داره، میتونه کمک بکنه بهش. این احسان یا بر تنها در مورد واجبات نیست، تنها در موردی هم نیست که مقابله به مثل بشه. اصلش برای اینه که آدم کار خوب کنه، چون کار خوبه، چون خدا دوست، اینو میگن بر. به خصوص مورد بری که خیلی مورد تأکید واقع شده، بر به والدینه. که حتی حضرت عیسی هم علی نبینا و علیه السلام که پدر نداشت گفت وقتی به سخن اومد در گهواره گفت و برن به والدتی، خدا به من نصیحت کرده، سفارش کرده، یکی نماز، یکی زکات، یکی بر به مادر. در جاهای دیگه برن به والده یه هست خاطر کسانی پدر و مادر داشته باشه، ایشون چون پدر نداشت میگه و برن به والدتی. این در اعمال واجب و ایجابی، کارایی که باید انجام داد. صفت بارز اینا اینه که خیر خواهند، دلشون میخواد کار خوب انجام بدن، به دیگران خدمت کنن و میمونن در چیزهایی که باید ترک کرد، کارایی که نباید انجام داد. اونجا معمولا واجه تقوا به کار میره، با اینکه البته تقوا شامل عمل ایجابی هم به معنای وسیعش میشه، ولی معمولا وقتی در مقابل بر قرار میگیره، بر عمل ایجابی است، تقوا عمل سلبی است. تعاونوا علی البر و التقوا، به احتمال قریب بر و تقوا در تقابل که قرار میگیرن، بر بیشتر جهت افعال مثبتی است که باید انجام داد، تقوا یعنی پرهیز از چیزهایی که نباید. ترجمه شایع تقوا هم پرهیزگاری است، متقی رو میگن پرهیزگار، شاید روی همین جهت باشه که غالبا تقوا در مورد پرهیز از گناهان، اجتناب از کارهای زشت به کار. بعد اوصافی را ذکر می‌فرماید که عبارت نجر بناه با عبارت بهار اندکی تفاوت داره، ولی مضمونشون یکیست. خلاصش اینه: براهم الخوف بری القداح. یک تشبیه ادیبانه بسیار زیبای امیرالمومنین در اینجا فرمودن، برای اینکه روشن بشه جایگاه این تشبیه. سابقا یکی از سلاح‌های شایعی که در همه جا وجود داشته، در شکار، در جنگ، جای دیگه به کار می‌رفته، تیر بوده، تیر اندازه دیگه، تیر و کمان. تیر رو از چوب معمولا می‌بریدن، تهیه می‌ساختن. چوب‌های مخصوصی بوده که محکم بوده، زود خورد نمی‌شده، نمی‌شکسته. اینا رو می‌گرفتند و تراش می‌دادن. شاید حالا خوشنویس ها ملاحظه فرمایید قلم ها می تراشن با چاقو و اینا، هنری بوده در این که تیرها را، چوبها را می تراشیدن تا نوک تیزی پیدا می کرده که وقتی می خورده به هدف فرو می رفته. این تراش دادن چوب تا به شکل تیر در بیان یه هنریست. می گفتن بریال قداح، قداح همین تیره، تیرهایی میذاشتن. میفرماد اینها، این مؤمنین، شیعیان ما یا متقین، اینا وقتی جوری هستن که وقتی شما نگاهشو میکنید ببینید تراشیده شده. یه چوبی را وقتی میتراشن تا به صورت تیر در بیاد، خیلی باید ازش زده بشه، آرام آرام صاف بشه تا تیز باریک در بیاد به صورت تیر. اونایی که کارشون اینه بوده، یک هنریست و با ابزار خاصی این تراش میده. گاهی هم با چرخهای خراتی و اینا این کارا انجام میگرفته، چیزهای دیگه هم تراش داده میشه به این صورت، حالا که تراشکاری فلزات هم هست. به هر حال میفرماید اینا بدنشون تراش داده شده، مثل این که تیر تراش داده شده. این یه تشبیه دیگریست برای همون تعبیر که مشابهش قبلا داشتیم که نحیفتون اجسام هم، اجسامشون لاغره، هم ترکهی هستن، لاغرن، تراشیده شدن. چی تراششون داده؟ براهم الخوف بری القداح، خوف بدن اینا رو اینجور لاغر کرد. درباره خوف بارها صورت‌های مختلف صحبت شدیم، خوف در مقابل امن، خوف در مقابل رجا، خوف در مشابه خشیت و مرادف خشیت. اهمیت خوف در خودسازی از دیدگاه قرآن روایات به صورت‌های مختلف، شاید در طول در 15 سال که ما اینجا مزاحم هستیم به صورت‌های مختلف بحث‌هایی شده تو چند تا کتاب ها، اینها هم کمابیش بحثش اومدیم، اونا رو نمیخوام تکرار کنم. حالا بخواهم تکرار کنم یادم هم نیست، ولی به هر حال وقتی گفته میشه خوف آدم ها اینجور تلاش میده، خانه‌های سوالی به ذهن آدم میاد. یعنی اولا خوف چقدر اهمیت داره؟ آدم باید اینقدر ترس داشته باشه در زندگی؟ و ترس از چی داشته باشی؟ و ترس چجور آدم رو تراش میده که مثل کسی که چوبی را میتراشه به صورت تیر در میاد؟ خب البته توجه دارید که این تشبیه هست، در مقام تشبیه و استعاره دقت‌های عقلی و فرض کنم اینها رعایت نمیشه. منظور این است که توجه داده بشه به یک نکته‌ای که در مشابه و به برجستگی داره، از اون نکته استفاده بشه و اهمیتش مورد توجه قرار بگیره. به طور عادی آدم اگر تن پرور باشه، دنبال لذایز دنیا باشه، شکمباره باشه، طبعا اضافه بار پیدا میکنه، اضافه وزن پیدا میکنه. و برعکس اگر دسترسی نداشته باشه به غذاهای رنگارنگ، یا در اثر فقر یا در اثر اراده، طبعا بدنش لاغرتر میشه. این که خوف باعث میشه که آدم یه همچه حالتی پیدا کنه بدنش لاغر بشه، این توضیح چیه؟ چطور میشه آدم اینجوری بشه؟ خوبه اینجا اطراف به هر حال اشاره بکنم که اون چه تو اذهان هست، ما معمولا میگیم خوف از خدا، و باز تو ذهن میاد که یعنی خوف از آتش جهنم. خوفی که در قرآن و روایات اینها استعمال میشه تنها این نیست، شامل این هم میشه اما تنها این نیست. اما من خوف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى، خوف از مقام الهی غیر از خوف از عذاب جهنم. یا استفاده از هدایت الهی از قرآن و کتابای انبیا و مواعظ اولیای خدا مال کسیست که ذالک لمن خاف مقامی و خاف معین. تا خوف نباشه اینا اثر نمی کنه، فایده ای نداره. یا اینجور تعبیرات که در قرآن خیلی زیاده، ذالک لمن خشی ربه، یا انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، و امثال این تعبیرات که اصلا استفاده از بیانات قرآنی و مواعظ الهی شرطش اینه که آدم خوف داشته باشه. انما یخشى الله من عباده العلماء، نشانه عالم این است که خشیت الهی داشته باشه. رأس الحکمت مخافت الله و الى آخر، که صدها شاید که جمع بشه چند صد روایت در این مضمون روایت‌های معتبر داشته باشه، مضامینی که مشتمل بر مدح خوف هست به صورت های مورد. این مسئله ساده ای نیست. این در واقع این تعبیر خوف در اینجور موارد در مقابلش بیاریه. یه از اشخاصی هستن، خب نمونه هاش کما بیشتر جامعه دیده میشه با مراتب مختلفش، مخصوصا در جامعه هایی که مراتب فرهنگ اسلامی ضعیف هست، یا جوامعی که اصلا لایک هستن، خیلی بیخیال مخصوصا اون جاهایی که بعضی کشورها من اسم نمیخوام ببرم، مصرف مشروبات الکلی در اونجا زیاده. غالبا حالا تو شاید تلویزیون هم نمونه هاشون رو میبینید، اینا هم چاق هستند و من خیلی بیخیال. اگه یک غمی غصه ناراحتی هم براشون پیش بیاد، با استفاده از مشروبات الکلی به خودشون رو بیخیالی میزنه. این یه منشأ فکری داره، یه جور شناختیه که منشأ میشه، یعنی برمیگرده به این که ما فقط چیزی که مطلوب ماست لذت و هوس هاست. هرچی مزاحم این باشه تردش میکنیم، شد با تلقین و اینها فراموش میکنیم، خودمون رو به بیخیالی میزنیم، یا با انجام حرکاتی بشکن زدن، پایکوبی و امثال اینا خودمون رو به بیخیالی میزنیم، بزن بر طبل بیاری که اون هم عالم میدونیم. این یه منطقی، این اساس این منطق همون پوچی زندگی است. این زندگی هدفی نداره، معنایی نداره. همین است که چیزی ما رویده، مثل گیاهی که میرویه، مثل حیوانی که متولد میشه، باید خوش باشیم تا میشه، یه وقتی هم میمیریم خودتامون میشه. نه، همون منطق پوچگرایی است در واقع. البته حالا یه مکتبی به نام نهیلیست داریم، ولی طرز تفکرش سابقه خیلی طولانی داریم. مردمی بودن اصلا دنبال همین که خوش باشند، خوش بگذرونند، هوسواز باشند، بی خیال باشند، بی آر باشند. در مقابلش کسانی هم دغدغه داره، بناس چطور بشیده؟ آیا خبری هست؟ گرفتاری بناس پیش بیاد؟ ولی ما مسئولیتی داریم، وجدانشون اونا رو آرام نمیگذاریم، هنوز اندکی وجدانشون بیداره، سوسو میزنیم. یا نه، خیلی وجدان بیداری دارن، دائما در حال اضطراب هستن که ما بیمسئولیت نیستیم، ما مثل حیوانات چارپای بیشعور نیستیم. اون کسی که ما را آفریده هدفی داشته، روزی از ما بازخواست خواهد کرد، حساب کتابی داره آدم. خواه نخواه اگر این باور پیدا شد، یعنی ما پوچگرا نبودیم. لازمش یه مرتبه از خوف، هر قدر آدم بیشتر تأمل کنه، درباره آیندهش بیشتر فکر کنه، درباره مسئولیت هایی که ممکنه متوجهش باشی تأمل کنه، اونا رو باور کنه، خوفش بیشتر میشه. چون ما هیچ از خودمون ضامنی نداریم که جلو اونا رو بگیره. یکی از بزرگان که اسم ببرم شما میشناسید، از من سنن و علمن و از جهات بسیاری مقدم هستن. چندی پیش ایشون میفرمود که فلانی من نگرانم، نمیدونم از اینجا میریم کجا میبرن ما را. عالمی که بیش از 80 سال از سنش گذشت، خدمات زیادی انجام، از شخصیت های بسیار برجسته، اگه این نبود برای احترام ایشون اسم میبردن، اما را چون این نقل قول کردن میخوام بگم، یعنی چه کسی در این سن بعد از اقلن 60 سال خدمت به روحانیت و اسلام و تشیع در موقعیت های مختلف حساس، من اینجا رفتم کجا مرا میبرم، نمیدونم، نگرانه. ما جدی نمیگیریم، اون مردیم و اون دفنمون میکنن، براخره یه جوری میشه، میگن چه شب اول قبری هست و یک عالم بر حالا یا هست یا نیست، تا اون وقت ببینیم چی تو اصلا فکرشم رو نمی کنیم. یه وقتم توی مجلسی صحبت از قبر و قیامت و اینا بشه، تا میشه که اصلا گوش نمی، مجبورم بشیم خودمون رو منصرف میکنیم، تو فکر دیگه با رفیقمون حرف میزنیم، بالاخره فراموشش میکنیم. فکر مرگ و قبر و تنگی و تاریکی و اینا ناراحت کننده است دیگه. اما کسانی هستن تعمد دارن در این بنا بیشتر فکر کنه، مجسم کنن در خودش. این دعای ابو حمزه که انشاءالله توفیق داشته باشید، ما که کم توفیق هستیم. ابکی لضیق لحدی، ابکی لسؤال منکر ملکی نیای. امام سجاد میگه من میگریم برای فکر تنهایی قبر، فکر تنگی قبرم، لضیق لحدی. ما اصلا خیالمونی ها موزه خواب کردن تموم میشه، چهار روز میپوسیم تموم میشه دیگه. اما اون اونقدر جدی میگره، سحرهای ماه رمضان میشه میگریه و میگه چرا میگریم. ما نه گریه همون میاد و نه حوصله خوندنش داریم، اگر هم بخونیم فقط زود زود میخونیم که یه دعایی خونده باشیم. سر این که انسان باید خوف داشته باشه، یعنی به خاطر این که پوچ نباشه زندگی را، پوچ حسابه. اگر ما زندگی را پوچ ندانستیم، خواه ناخواه نگران آیندمون خواهیم بود. چه خواهد شد؟ ما را به کجا خواهند برد؟ با ما چه رفتاری خواهند کرد؟ آدم اگه یقینم نداشته باشه، همین احتمال شده ما نگران میکنه. میگه همه چیزایی که ما نگرانش هستیم یقین داریم که فردا واقع میشه. اینایی که از این بیماری ها میترسند و واکسن میزنند یا سرکاره دیگه، اینا یقین دارن مبتلا میشه؟ و کارهای دیگری که انجام میشه، پیشگیری هایی که میشه از بیماری، از آتش سوزی، از خطرهای دیگه، مال احتمال جمعش. ما بپرسند احتمال میدیم، میگیم زن نشم داریم، ما کن نهو نداریم. وقتی آدم توجه بکنه و از این حالت پوچی، بیاری، بیخیالی در بیاد، این مقدار از غفلت خارج بشه، فکر آیندهشو بکنه، خواه ناخواه خوفی درش بدیم، دغدغه اضطرابی چی خواهد شد. یک بخشیش هم این است که وقتی فکر عذاب جهنم میکنه از اون عذاب بترسه. بله اینم یکیشه. کسانی هستن خوفهای خیلی مهمتر از اینها دارن. من چون خودم درست عقلم نمیرسه خیلی اصرار ندارم مطرح کنم، اما اشاره می کنم شاید اهلی باشد. رب حامل فقه الا من هو افقه، کسی اهلش باشه. کسانی هستن نگران این هستن که روز قیامت به لقای الهی نائل نشن. سخن محبت آمیز الهی را نشنوند، میترسن. اونقدر علاقه دارن که میترسن نکنه ما از شنیدن سخن لطف الهی محروم بشیم. برای اینکه خدا به بعضی ها گفته که لا یکلمهم الله، روز قیامت خدا با بعضی از مردم قهر میکنه، حرف نمیزنه. اینا از ترس این که مبادا ما هم جز اونا باشیم، از حالا گریهشون از آتش جهنم بیشتره. اونایی میفهمن که قهر مادر را، قهر دوست را، تلخیش را چشیده باشن. بفهمن مادر وقتی با بچهش قهر میکنه از هزار کتک زدن بده. اگه خدا با آدم قهر کنه که اون وقتی احتیاج به شنیدن سخنش داره با آدم حرف نزنه، لا یکلمهم الله ولا ینظر الیهم، به اینا نگاه هم نمی کنه. اگه بخواند حرف بزنن، اونا بخواند حرف بزنن، میگه اخسئوا ولا تکلموا، برید گم شید. اخسئوا تعبیر زشتی است معمولا در مورد دور کردن سگ گفته میشه. چخ اینم این ترس کسانی که دل بستن به این که در قیامت انس با خدا داشته باشن، جلوه های الهی را زیاد تماشا کنن، ترس از این که شاید محروم بشن، برای اونها محرومیت از اون تجلیات الهی از هر عذابی سخته. ما هنوز نمیچشیم، نمیدونیم یعنی چی. امیرالمومنین سلام الله علیه تو دعای کمیل میفرماید فهبنی صبرت على عذابک فکیف اصبر على فراقک، گیرم من بر عذابت صبر کنم چگونه بر فراقت صبر کنم. ما اصلا نمیفهمیم فراق خدا یعنی چی، چه ناراحتی داره. خب ما در عمری زندگی کردیم بدون خدا طوری نشد. اینا هم خوف هست، اینا همون خوف الهی شامل اینا هم میشه. من تو هر کسی یه خوفی، بعضی خوف از عذاب، بعضی خوف از محرومیت از نعمتهای بهشتی، بعضی خوف محروم شدن از رضوان الهی، خوف از سخن شنیدن سخن الهی و چیزهای دیگری که شاید ما اصلا عقلمون نمیرسه. اینا خوفه. کلیش اینه که آدم بیخیال نباشه، فکر آیندهش باشه، بدونه باید برای آیندهش تلاش کنه. اگه بخواد به هر اندازه معرفتش میرسه، هر چیزی دوست داره بهش برسه، اگه بخواد برسه باید اینجا تلاش کنه. اما چون نمیدونه این اعمالش واقعا قبول شده، گناهانی که کرده توبه موفق به توبه شده یا نه، اگه توبه کرده قبول شده یا نه، باز هم خوف داره. این است که حتی اون کسانی که در نهایت لطف الهی هم هستند باز از خوف جدا نیستند. خب لازمه ایمان است در تمام مراحل زندگی، منتها شیوه های خوف نحوه های خوف فرق میکنه. خدا انشاءالله که از اون خوف هایی که مطلوب خودش هست و همه ما هم برحمت بفرمایید.